الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ایشان سه تا اصل و حکم رو در این تنبیه و توضیح ذکر فرمودند برای بیان حرکت جوهری. اصل اول و حکم اول عبارت بود از اصالت وجود، اصل دوم انقلاب ذات یا به تعبیر مرحوم حاجی تبدل ذاتی یا تبدل انواع، اینم اصل دومه. و اصل سوم هم توحید خاصی که حالا مرحوم حاجی تعبیر فرمودن یا مجمع الازداد بودن و مجمع المتقابلات بودن، جامع ازداد بودن یا جامع متقابلات، تعبیر مرحوم آیت الله مطهری مجمع الازداد بعضی از اساتید، همین مجمع ازداد و متقابلات هست که حرکت، وجود حرکت مجمع ازداد، مجمع متقابلات، که حالا توضیحش داده خواهد شد. منتها راجع به این توحید خاصی که مرحوم حاجی تعبیر فرمودند دیروز عرض کردم که عبارت است از نظریه وحدت وجود و موجود، هر دو به این معنا که وجود و همچنین موجود یک فرد واقع اصیل حقیقی و خارجی بیشتر نداره و اون حق تبارک و تعالی است. منتها این وجود اطواری داره، تجلیاتی داره، ظهوراتی داره که این اطوار و تجلیات و ظهورات همین ممکنات هستند، ماهیات هستند. البته این که میگیم ممکنات، اطوار و شؤون و تجلیات و ظهورات همون وجود و موجود واحد حقیقی که حق تبارک و تعالی باشه هستن، با توجه به اعتباری بودن ماهیت که ماهیات امور اعتباری هستن، اینجوری نیستش که این ماهیات و ممکنات وجودی در خارج نداشته باشن. نه، وجود دارن در خارج، ولیکن وجوداتشون در خارج اضافات اشراقیه همون وجود واحد و موجود واحد واقعی حقیقی است که خداوند باشه. این توجه داشته باشید. پس بنابراین طبق نظریه وحدت وجود و موجود، هر دو که دیدگاه اکابر صوفیه و عرفاس، بزرگان عرفا، که در میان اقوال توحیدی ازش تعبیر میشه به توحید خاصی، این معناش اینه که وجود و موجود یک فرد واقعی حقیقی داره در خارج که حق تبارک و تعالی باشه، منتها این فرد تجلیات و اطوار و شؤون و ظهوراتی داره که ممکنات باشن، و این حالا اون نکته اضافه که میخوام عرض بکنم که در اینجا باید مد نظر باشه که تکرارم به خاطر همین نکته است، این کثرت تجلیات و ظهورات و ممکنات اینها لطمه ای و صدمه ای به وحدت اون وجود و موجود واحد واقعی حقیقی وارد نمی کند، یعنی وحدت او رو در هم نمیشکنه، خدشدار نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه این ماهیات امور اعتباری هست، این ماهیات امور اعتباری هست، اون وجوداتی هم که در خارج دارن اونام که اضافات اشراقیه و نسب به همون وجود واحد حقیقی هستن، و اینجوری نیستش که حالا غیر از او چیزی در خارج باشه تا اینکه وحدت اون وجود واحد حقیقی واقعی رو خدشه‌دار بکند. این مد نظرتون باشه. خب پس بنابراین طبق این دیدگاه توحید خاصی که حالا ما با همین نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم در بحثمون کار داریم، و اینم که از این اصل سوم عرض می‌کنم مرحوم حاجی تعبیر کردن به توحید خاصی و نظریه توحید خاصی رو به جوری خلاصه داخل در بحث دونستن و وارد در بحث کردن، به خاطر این نتیجه است که نتیجه این عرض می کنم دیدگاه توحید خاصی این میشه که وحدت حقیقی است و کثرت اعتباری. وحدت حقیقی است، خارجی است که همون وحدت وجود باشه، عرض می کنم که همون حق تبارک و تعالی باشه، با اون نسب و اضافات اشراقیه که اونام خارجن چیزی غیر از همون وجود واحد نیستن، مثلا این اشراقات خورشید، تابش‌های خورشید که چیزی غیر از همون خورشید دیگه نیست، در خارج نمیشه مثلا یه وجودی برای خورشید سراغ گرفت، یه وجودی هم باز برای اشراقاتش، اشراقات گوناگونی که بر اشیا و اجسام مختلف داره که در پرتو اون اشراقات هست که این اجسام مختلف رؤیت میشن و قابل دیده شدن هستن، و الا رؤیت نمیشن، دیده نمیشن. وحدت میشه حقیقی، ولی کثرت عرض میکنم میشه اعتباری که همین ماهیات کثیره باشن، و اگرم کثرتی در خارج باشه، اگرم کثرتی در خارج باشه به صورت وحدت در عین کثرته. اینجوری نیست که کثرتی که همون نسب و اضافات اشراقیه باشن جدای از وحدت در خارج باشه، نه، وحدت در عین کثرت. کثرت صرف این فقط در ذهنه که همون ماهیات اعتباریه متکثره باشن. این نتیجه رو ما کار داریم در اصل سوم در ما نحن فی و محل بحث. خب حالا بنابر اصل اول معلوم شد که این اشتداد سواد، یعنی حرکتی که در سواد برای جسم پیدا میشه، برای موضوعی که جسم باشه پیدا میشه، این اشتداد سواد، یعنی در مورد اشتداد سواد، در مورد تسود، حرکت در سواد، اشتداد سواد، یک وجود سواد اصیلی در خارج هست، منتها در هر آنی و در هر لحظه از زمان حرکت، از آغاز تا انجام حرکت، یک نوعی از سواد و یک ماهیت نوعیه از سواد، یا به تعبیر دیگر یک مرتبه از سواد عرض می کنم پیدا می کنه بنابر اصالت وجود. اینجوری نیست که خود این انواع سواد، خود این ماهیات نوعیه از سواد، خود این مراتب سواد عرض می کنم اینها که کثیر هستن و متخالفن، با هم فرق میکنن، متغایرن، غیر از همن، اینا در خارج موجود باشن، چون ماهیت که اصیل نیست. بله اگر ماهیت اصیل بود اینطور، ولی بنابر اصالت وجود در مورد اشتداد سواد و حرکت در سواد و تسود، یک وجود سوادی برای موضوع هست که این در خارج موجوده، منتها در هر لحظه‌ای، در هر آنی از زمان حرکت، از آغاز تا پایان حرکت، یک ماهیت نوعیه از سواد، یه نوعی از سواد، یه مرتبه‌ای از سواد، که این ماهیات، این انواع، این مراتب، اینها متخالف هستند، اینا با هم متفاوتن، اینها کثیرن، متکثرن. خلاصه با این سواد موجود میشه، مثلا در لحظه اول اون یه نوعی از سواد که مثلا سواد ضعیفی باشه با این سواد موجوده و ازش انتزاع میشه، یعنی از این وجود سواد یه نوعی از سواد که سواد ضعیف باشه، این ماهیت انتزاع میشه، این مرتبه عرض میکنم انتزاع میشه. در لحظه دوم، در آن دوم، نوع دیگری و مرتبه دیگری و ماهیت دیگری و هاکذا. این اصل اول از سه اصلی است که ایشون در اینجا بیان فرمودن. و اما اصل دوم که انقلاب ذات یا تبدل ذات یا تبدل انواع باشه، اینه که لازمه حرکت اشتدادی، لازمه حرکت اشتدادی انقلاب ذات است. اینم اصل دومه که لازمه حرکت اشتدادی، مثل همین اشتداد سواد، انقلاب ذاته. ببینید دو جور انقلاب ذات داریم که یکیش محال، ممتنع، باطل، که تا الان تو ذهن ما اینجوری بوده دیگه که میگفتن انقلاب ذات محال، ممکن نیست. اما یه انقلاب ذاتی هم داریم که جایزه، که در همین اصل دوم گفته میشه که لازمه حرکت اشتدادی مانند همین اشتداد سواد انقلاب ذات. اما اون انقلاب ذاتی که محال است، عبارت است از انقلاب در ماهیت، عبارت است از قلب در ماهیت، این که یک ماهیتی منقلب بشه به ماهیت دیگری، یه ماهیتی بشه ماهیت دیگری، این محاله، این ممکن نیست، نمیشه یه ماهیتی تبدیل بشه و قلب بشه و منقلب بشه به یه ماهیت دیگری. این اون انقلاب ذاتیه که محاله. با باز از زاویه دیگری درباره همین انقلاب ذاتی که محال است که انقلاب ماهیت باشه، تشکیک در ماهیت جایز نیست. البته حالا اشراقیین تشکیک در ماهیت رو جایز دونستن، ولیکن مشائین که نظر مشائین هم درسته این است، در حکمت متعالی هم همینجوره که تشکیک در ماهیت جایز نیست، روا نیست. یعنی نمیشه که ماهیت مراتبی داشته باشه، مراتبی رو عرض میکنم، یه ماهیتی مثلا مراتب داشته باشه و مثلا یه مرتبه ای از ماهیت تبدیل بشه به مرتبه دیگری از همون ماهیت که همین انقلاب ذاتی که میگیم محاله. مرحوم حاجی عرض میکنم در منظومه حکمت فرمودن کل المفاهیم علی السوای فی نفی تشکیکن علل انهای، مفهوم تشکیک درش جایز نیست. چرا؟ به خاطر این که هر مفهومی خودش خودشه و هیچ مفهوم دیگری نمیشه. یعنی مفاهیم اینها متخالفن، اینها متباینن، اینها متغایرن، هر مفهومی غیر از مفهوم دیگری است. لذا نمیشه یه مفهوم عرض میکنم مراتبی پیدا بکنه، تشکیک درش پیدا بشه و مثلا یه مرتبه از یه ماهیتی منقلب بشه به یه مرتبه دیگری از خود اون ماهیت. نه، ماهیت مراتب نداره، ماهیت تشکیک درش نیست، به خاطری که ماهیات متخالفن، ماهیات متغایرن. ماهیتون مسار کسرتن اتت به تعبیر مرحوم حاجی در منظومه حکمت، یعنی اصلا غبار کسرت از روی ماهیات برمیخیزه، ماهیت منشأ کسرته، اصلا مزاج ماهیت و ساختار ماهیت عبارت از همین تخالف با سایر ماهیات، با غیر خودش، با ماهیات دیگر. این اون انقلاب ذاتی است که محاله که انقلاب در ماهیت باشه، که هیچگاه هیچ مفهومی و ماهیتی تبدیل به مفهوم و ماهیت دیگری نمیشه، هر مفهومی خودش خودشه و غیر خودش نیست. اما یه انقلاب ذاتی هم داریم که اون جایزه و ممکنه و واقعیت داره و اون انقلاب در وجود است در حرکت اشتدادی. البته این که میگیم حرکت اشتدادی، این حالا طبق نظر حکمت متعالیه قید اشتدادی میشه قید توضیحی، چون لزوماً ایشون هر حرکتی رو اشتدادی میدونن، ولیکن خب مشهور حرکت رو دو جور میدونن، گاهی اشتدادی میدونن، گاهی تضعفی میدونن. اما بنابر نظر صدر المتعالین اگرم در جایی حرکت تضعفی دیده میشه، اون بالعرض همونطور که علامه در حاشیه توضیح فرمودن و در اونجا اون حرکت به ذات حتما حرکت اشتدادیه، یعنی یه حرکت به ذات اشتدادی در اون مورد هست. انقلاب در ذاتی که جایز است، انقلاب در وجود است در حرکت اشتدادی، که لازمه ی حرکت اشتدادی انقلاب ذاته. لازمه ی حرکت اشتدادی این استش که وجود، مثل همین مثلا وجود سواد، همین وجود سوادی که در اشتداد سواد هست، که یه وجودی هست، یه وجود واحدی هست که گفتیم در هر آنی، در هر لحظه ای از زمان حرکت یک نوعی و یک ماهیتی و یک مرتبه ای ازش انتزاع میشه. انتزاع که میگیم چون ماهیت امریس اعتباری و انتزاعی، یا بگیم پیدا میکنه، مثلا فرقی نمیکنه، انتزاع میشه، پیدا میکنه، با یه ماهیتی موجود میشه، هر جور که تعبیر بکنیم. این وجود واحد، این باید تبدیل بشه به یک وجود شدیدتری، یعنی این وجود ضعیف باید شدت پیدا بکنه، باید منقلب بشه، باید قلب بشه، باید تبدیل بشه به یک وجود شدیدتری. و وقتی تبدیل شد به یک وجود شدیدتر، به یک مرتبه بالاتری از وجود، وقت در اونجا یک ماهیتی عرض می کنم، یک نوعی با اجناس و فصول دیگری ازش انتزاع میشه، ازش برداشت میشه. مثل همین اشتداد سواد که این وجود سواد اول ضعیفه، خب یه نوعی از سواد ازش انتزاع میشه، با یه نوعی، با یه ماهیتی از یه ماهیت نوعی از سواد موجود میشه، با یه اجناس و فصولی. بعد که همین وجود سواد در این حرکتی که داره، در این حرکت اشتدادی که داره، شدت پیدا میکنه، وقتی شدت پیدا میکنه، باز یه نوع دیگری، یه ماهیت نوعی دیگری از سواد ازش انتزاع میشه، باز با یک اجناس و فصول دیگری. البته سابقا در مباحث سابق گفته شد که اینا رو برای ما معلوم نیست، یعنی تک تک مثلا این انواع و این ماهیات اینجوری نیست که برای ما معلوم باشه، اما اینجوری است که در هر آن یک نوعی و یک ماهیتی خلاصه انتزاع میشه از همین وجود سواد. اینم عرض میکنم مطلب دومه که طبق مطلب اول، طبق اصل اول ایشان، در اشتداد سواد یه وجود واحد سوادی اصیل واقعیت داره، در خارج هست، این طبق اصل اول. و طبق اصل دوم، این وجود واحد سواد در همین حرکت اشتدادی سواد، اشتداد سواد تصور، این هر لحظه قلب میشه، تبدیل میشه، عوض میشه، هر جور میخوایم تعبیر بکنیم تغییر پیدا میکنه و یک ماهیت و نوعی با اجناس و فصول دیگری خلاصه موجود میشه و ازش انتزاع میشه. اینم اصل دومی است که ایشون بیان میفرمایند، که انقلاب ذات یا تبدل انواع باشه، که این انواع اینها هی تبدل پیدا میکنن، تبدل پیدا میکنن به همون معنا که عرض کردیم، نه اون تبدل انواعی که داروین میگه، یعنی در هر آنی، در هر لحظه ای از حدود حرکت، از اجزاء حرکت یا مسافت یا زمان، که فرقی نمیکنه، اینها یکی هستن و تفاوتشون به اعتباره، یک ماهیت نوعیه‌ای از اون وجود انتزاع میشه و برش حمل میشه و باش اتحاد پیدا میکنه، البته از قبیل اتحاد متحصل و لا متحصل که دیروز اشاره شد. اینم اصل دومه. و اصل سوم این استش که این وجود واحد سواد، عرض میکنم که در مورد اشتداد سواد اصیل است در خارج اولا لحظتن فلحظتن منقلب میشه، عوض میشه و در هر آنی و در هر لحظه یک ماهیت نوعی ازش انتزاع میشه و برش حمل میشه و با او متحد میشه. ثانیاً حالا اصل سوم اینه که این وجود واحد سواد مجمع ازداد و متقابلاته، جامع الازداد، جامع متقابلاته. یعنی چی؟ یعنی ما به همین وجود واحد سواد که گفتیم در اشتداد سواد اصیل است، واقعیت داره در خارج و لحظتن فلحظتن هم منقلب میشه و قلب میشه و تغییر پیدا میکنه و هر لحظه ای هم یک ماهیت نوعیه ازش انتزاع میشه، این مجمع ازداده. یعنی اگر پرسیده بشه که این وجود واحد سواد این آیا موجوده، میگیم بله. آیا معدومه، میگیم بله. ببینید متقابلات، ازداد، میتونیم بگیم موجوده، میتونیم بگیم معدومه، میتونیم بگیم باقیه، ثابته، میتونیم بگیم حادثه، متجدده، میتونیم بگیم واحده، میتونیم بگیم متعدده، کثیره، مجمع ازداده. ببینید در همین حرکت در سواد، در هر حرکت اینجوریه دیگه، در همین وجود سواد که البته تذکر دادم قبلا، دوباره باز تأکید میکنم، وجود سواد با حرکت در سواد اینا یکی هن. یعنی به حساب مقوله با حرکت در مقوله یکی هن اینا. یعنی مقوله‌ای که سواد باشه با حرکت در مقوله، اون حرکتی که در سواده، اینا یکی هن. حرکت از عوارض تحلیلی است برای وجود سواد. در این حرکت در سواد یا بفرمایید وجود سواد، اینجا ما دو تا حرکت داریم، یه حرکت توسطیه داریم، یه حرکت قطعیه. یعنی در هر حرکت اینجوریه، دو اعتباره برای هر حرکتی، این دو اعتبار هست، یکی اعتبار حرکت توسطیه، یکی اعتبار حرکت قطعیه. حرکت توسطیه آنی الحدوث و مستمره. ببینید حرکت توسطیه که کون المتحرک وسطن بین المبدأ و المنتهی، یا متوسطن بین المبدأ و المنتهی، یا کون المتحرک بحیث که در هر آنی عرض می کنم نوعی از مقوله برای او ثابت باشه که غیر از نوعی است که در آن قبلی و بعدی ثابته، که این تعریف حرکت توسطیه است. این حرکت توسطیه آنی الحدوثه و تا آخر حرکت هم مستمره، باقی یه مرتبه ماشین حرکت میکنه بین مبدأ و منتها قرار میگیره، تا آخر حرکت هم همینجور بین مبدأ و منتها است. یا یه مرتبه این ماشین مصداق کون المتحرک به حیث که در هر آنی در هر لحظه یک نوعی از این مقوله این براش ثابته که در آن قبلی و بعدی اون ثابت نیست. حرکت توسطیه در همینجا در اشتداد سواد، این وجود سواد که با حرکت در سواد یکیه، این یه حرکت توسطیه در اینجا هست که آنی الحدوثه و مستمره. یه حرکت قطعیم هست که اون تدریجیه و ممتده و متصله، تدریجی ممتد یعنی ادامه دار یعنی کشدار و متصل و اتصال داره، که اتصالم باید در جایی باشه که در عبارت عرض میکنم بحث های گذشته بود، در اون جایی که صحبت این کردن که نفس غیر از مزاجه، که اتصال لازمش تبدل متصله که باید تبدل پیدا بکنه، و عرض میکنم اگر تبدل پیدا نکنه متصل دیگه اتصال معنا نداره، اتصال وجهی نداره. حرکت قطعیه تدریجی و ممتد و متصله. خب به اعتبار حرکت توسطیه ما میتونیم بگیم که این وجود سواد یا این حرکت در سواد این باقیه، این مستمره. به اعتبار حرکت قطعیه میتونیم بگیم نه حادثه، تدریجی، چون حرکت قطعیه تدریجی الحدوثه. حرکت قطعیه همون حرکت توسطیه است به اعتبار نسبی که به حدود مسافت پیدا میکنه، اجزای مسافت عرض میکنم، یا بگیم اجزای حرکت یا بگیم اجزای زمان، فرقی نمیکنه، اینا یکی هم که کرارن عرض کردیم. این میشه حرکت قطعیه، که البته حرکت توسطیه رو مشهور که قبلا بحثش گذشت قائلن به این که حرکت توسطیه راسم حرکت قطعیه است در خیال و ذهن، اما صدرالمتعلهین برای حرکت قطعیه وجود خارجی قائل بودند که بحثش گذشت، منتها گفتن باید به نحوه وجودش توجه بشه، که نحوه وجودش اینجوریه که موجود میشه معدوم میشه. بله حرکت قطعیه از اول تا آخر این در ذهن موجوده، ولی نحوه وجودش در خارج اینه که آنن فآنن موجود میشه معدوم میشه. لذا چون این دوتا حرکت در هر حرکتی هست، حرکت توسطیه و قطعیه، لذا این وجودی که حرکت باشه، حالا مثل وجود سواد در اشتداد سواد که مورد بحث ماست که ایشان میفرمایند، این مجمع ازداده، این میتونیم بگیم موجوده، بله به اعتبار حرکت توسطیه موجوده، میتونیم بگیم معدومه به اعتبار حرکت قطعیه که آنن فآنن هی موجود میشه معدوم میشه، وجود پیدا میکنه معدوم میشه، میتونیم بگیم باقیه به اعتبار حرکت توسطیه، میتونیم بگیم که نه حادث تدریجیه به اعتبار حرکت قطعیه، میتونیم بگیم واحده به اعتبار حرکت توسطیه، میتونیم بگیم متکثره یعنی اجزایی داره به اعتبار حرکت قطعیه. چرا؟ به خاطر اینکه حرکت قطعیه جزءاً فجزءاً موجود میشه، البته این اجزا بالقوه هستن، بالقوه القریبه من الفعل، نه اینکه این اجزا بالفعل باشن، این اجزایی که حرکت قطعیه داره این اجزا بالقوه هستن، یعنی در ذهنن، مثل همون کسراتی که در توحید خاصی، در نظریه توحید خاصی میگفتیم اعتباری هن و ذهنی هن، نه اینکه در خارج باشن. این اجزا بالقوه هستن، البته بالقوه القریبه من الفعل، که فوری وجود پیدا میکنن، باز معدوم میشن، باز جزء بعدی، باز اون بالقوه القریبه من الفعل، باز بلا فاصله وجود پیدا میکنه، باز معدوم میشه و هاکذا. و این اجزا اینها در ذهنن، نه مثل قول به اجزا لایتجزا که اونها برای جسم قائلین به جوهر فرد و جزء لایتجزا، اونا میگن جسم یه اجزای بالفعلی در خارج داره، که کنار هم چیده شدن و هیچ اتصالی هم میانشون نیست. قول به اجزاء لایتجزا اینو میگه، ولی اینجا اینجوری نیست. پس بنابراین این وجودی که حرکت باشه، این یک وجود عجیب و غریبی است به تعبیر ایشان. این وجود عجیب و غریبی هست، یه وجودی هست که مجمع ازداد جامع متقابلات، میشه گفت موجوده، میشه گفت معدومه، میشه گفت باقیست، میشه گفت حادثه، میشه گفت که واحده، میشه گفت متعدده و متکثره. اینم اصل سوم. حالا ایشون با این سه تا اصل، خب ظاهر عرض میکنم عبارت و سیاق عبارت اقتضا میکنه که ایشون با این سه اصل میخوان برهان اقامه بکنن و دلیل میخوان اقامه بکنن بر اثبات حرکت جوهری و تبیین حرکت جوهری. ولیکن به فرموده مرحوم آیت الله مطهری، ایشان حرکت جوهری رو قبلا اثبات کردن، بعدن هم در مباحث بعدی باز اثبات خواهند کرد، یعنی باز برهان اقامه خواهند کرد. قبلا در کجا برهان اقامه کردن؟ اون جایی که دیروزم عرض کردم از راه حرکت در اعراض وجود عرض میکنم حرکت جوهری رو اثبات کردن. یکی هم در بحث ربط حادث به قدیم در فصل 21، اونجا هم باز ایشون حرکت جوهری رو اثبات کردن. لذا مرحوم آیت الله مطهری میفرمایند که در اینجا ایشون بنا ندارن، نمیخوان اثبات بکنن حرکت جوهری رو و نمیخوان برهان بر اثبات حرکت جوهری اقامه بکنن. ایشون با این سه تا اصل در اینجا میخوان موانع بر سر راه اثبات حرکت جوهری رو از میان بردارن، موانع رو میخوان بردارن. به تعبیر مرحوم آیت الله مطهری، سنگهایی رو که جلو راه اثبات حرکت جوهری افتاده، ایشون میخوان از مسیر اون جاده اثبات حرکت جوهری این سنگها و موانع رو میخوان بردارن تا اینکه جاده صاف بشه و هموار بشه برای اثبات حرکت جوهری. و الا قبلا برهان اقامه کردن، بعدن هم برهان اقامه خواهند کرد. چجوری این موانع رو با این سه اصل میخوان بر بدارن که با فنقولو در حقیقت اشاره به برداشتن این موانع هست بر سر راه اثبات حرکت جوهری؟ این که اگر وجود اصیل و ماهیت امری سه اعتباری، اگر حرکت اشتدادی یعنی در مورد اشتداد وجود انقلاب ذات جایزه، اگر وجود اصیل و ماهیت اعتباری است، اگر در مورد اشتداد وجود یعنی جایی که یک وجود ضعیفی تبدیل میشه به یه وجود شدیدتر و قویتر، اگر اشتداد وجود در مورد اشتداد وجود انقلاب ذات جایزه و واقعه و محال نیست، اون انقلاب ذات محال انقلاب ماهیت که اصل دوم بود، و اگر وجود بنابر اصل سوم یک اطواری داره، یعنی همین وجودی که اشتداد پیدا میکنه و انقلاب پیدا میکنه، قلب میشه، منقلب میشه، تبدیل میشه، اگر این اطواری داره، اگر تجلیاتی داره، اگر ظهوراتی داره، یعنی به صورت ماهیات مختلف، ظهورات در مراتب گوناگون و به صورت ماهیات و عرض می کنم اجناس و فصول گوناگون که در اصل سوم این بیان شد دیگه، که در اصل سوم، اصل سوم همین بود دیگه، حالا توحید خاصی به تعبیر مرحوم حاجی، یا مجمع الازداد بودن، که اون در توحید خاصی اون وجود واحد حقیقی که حق تبارک و تعالی باشه، اون جامع ازداد، مجمع ازداد، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اون در موجودات مختلف ظهور پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه. اینجا هم همینطور بنابر اصل سوم، این میشه مجمع ازداد، میشه تجلیات مختلف داره، اطوار و شؤون مختلف داره. خلاصه اگر اینجوریه چرا حرکت در جوهر ثابت نباشه؟ چرا جایز نباشه؟ چرا ما نتونیم حرکت در جوهر رو اثبات بکنیم؟ چرا نتونیم قائل به حرکت در جوهر باشیم؟ یعنی موانع رو دارن برمی‌دارن، که بنابراین موانعی بر سر راه اثبات حرکت جوهری نیست. ولی دیگه نباید توقع داشته باشیم در اینجا الان که با این سه تا اصلشون اثبات بکنن حرکت جوهری، نه، همین اندازه که موانع رو دارن بر سر، از سر راه برمی‌دارن با این سه تا اصل، که اگر وجود اصیل ماهیت اعتباری است، اگر وجود در صورت اشتداد، که اشتداد وجود همون حرکت جوهری است، اگر وجود در صورت اشتداد میتونه منقلب بشه، میتونه قلب بشه، و انقلاب ذات، انقلاب وجود در اشتداد وجود جایزه، چنان که در مورد وجود سواد و حرکت در سواد جایز بود. و اگر بنابر اصل سوم وجود میتونه مجمع ازداد باشه، یعنی همین وجود اشتدادی، همین وجود اشتدادی که حالا همون حرکت در جوهر باشه، این وجود اشتدادی اگر بتواند، عرض میکنم بنابر اصل سوم مجمع ازداد باشه، یعنی بتونه در هر لحظه‌ای، در هر مرتبه‌ای ظهور پیدا بکنه به صورت یه ماهیتی، به صورت یه نوعی، به صورت یه نوعی بتونه ظهور پیدا بکنه، بتونه تجلی بکنه، بتونه اطوار مختلف داشته باشه، که وقت خلقکم اطوارا، اگر اینجوریست چرا نشه حرکت جوهری رو اثبات کرد؟ چرا نتونیم قائل بشیم به این که وجود جوهر و طبیعت جوهر و ذات جوهر و وجود این طبایع اجسام، اینها حرکت اشتدادی داشته باشن و در هر لحظه‌ای و در هر آنی خلاصه بشه یک ماهیتی، یه نوعی ازشون انتزاع کرد و برشون حمل کرد؟ البته این انواع همه بالقوه هستن، گفتیم در هر حرکتی یه حرکت توسطیه هست، یه حرکت قطعیه هست، و همه اون حرفها رو چرا نتونیم در مورد جوهر بزنیم؟ بعد ایشون در ادامه اشکال شیخ رو بر حرکت جوهری از ناحیه عدم بقاء موضوع، که در حرکت جوهری موضوع باقی نداریم، بیان میکنن و بعدم پاسخ میدن از اشکال شیخ. عبارت رو ملاحظه بفرمایید: و ثانی، اصل دوم، ان السواده لما ثبت ان له فی حالت اشتدادهی او تضعفهی هویتا واحدتا شخصیتا ظهر انها مع وحدتها و شخصیتها تندرج تحت انواع کثیره و تتبدل علیه معان ذاتیه و فصول منطقیه حسب تبدل الوجود فی کمالیته او نقصه و هذا ضرب من الانقلاب و هو جایز. اصل دوم اینه که سواد، چون که ثابت شد که برای سواد در اون اشتداد سواد، در حالت اشتداد سواد که همون حرکت در سواد باشه، یا تضعف سواد که سواد کمرنگ بشه، که اگر اینجوری شد، به نظر صدر متعلین اونجا باید یه حرکت اشتدادی به ذاتی رو پیدا بکنیم که یه چیز دیگه، یه رنگ دیگه داره باز حرکت اشتدادی پیدا میکنه. این بلعرضه. اگر برای سواد هویت در این حرکت در سواد یه وجود واحد شخصی است، یه وجود سوادی هست که از اول تا آخر این حرکت در سواد باقیه، ظهر انها، معلوم میشه که این هویت واحده و وجود واحد سواد با وحدت و تشخصی که داره مندرج میشه تحت انواع بسیاری که همون انواع سواد باشه، و تتبدل علیه و متبدل میشه، تبدل پیدا میکنه بر او انواع. این همون تبدل انواعی است که در حرکت به طور کلی گفته میشه، حالا چه حرکت جوهری چه این حرکت در اعراض، که غیر از اون تبدل انواعی است که داروین میگه. و تتبدل علیه و متبدل میشه بر او معانی ذاتیه که اجناس باشه، حساب انواع و اجناس باشه، و فصول منطقیه و فصلها، انواع و اجناس و فصول هی متبدل میشن، حسب تبدل الوجود، بر حسب تبدل وجود در کمال و نقصی که وجود پیدا میکنه. اون تتبدل و علیه که ضمیر مذکر آورده شده به اعتبار وجوده، چون به هویت برمیگرده و باید مؤنث آورده میشد، منتها چون هویت یعنی همون وجود، به اعتبار معناش مذکر آمده. و هازا ضرب من الانقلاب، و این که یک وجودی تحت انواع کثیره‌ای مندرج بشه، این نوعی از انقلابه و هو جایزون، این نوعی از انقلاب ذاته، منتها اون انقلاب ذاتی که جایزه، نه اون انقلاب ذاتی که محاله که انقلاب در ماهیت باشه، که یه ماهیتی بشه یه ماهیت دیگه. چرا جایزه؟ لأن الوجوده هو الاصل و الماهیت و تبع له کتباء الزله للزو، به خاطر این که وجود اصیله، وجود اصیله و ماهیت تبع اوست. اینجوری نیستش که ماهیت اصیل باشه و خب انقلاب در ماهیت هم محاله، هیچ ماهیتی ماهیتی دیگه نمیشه، اصلا مزاج ماهیت تخالفه، مزاج ماهیات. ولی نه، ماهیت که اصیل نیست، وجود اصیله و ماهیت هم مثل سایه میمونه، تابع وجوده. چطور سایه تابع صاحب سایه است؟ خب وقتی وجود اگر تونست منقلب بشه، خب ماهیت هم متبدل میشه. او انقلاب ذاتی که محاله اینه که خود ماهیت مستقلن بشه یه ماهیت دیگه، و الا وقتی که به تبع وجود باشه اشکال نداره، این میشه همون انقلاب ذات جایز که انقلاب در وجوده. نه دیگه، این تشکیک در ماهیت نیست، تشکیک در ماهیت اینه که خود ماهیت عوض بشه، خود ماهیت مراتب داشته باشه، این تشکیک نیست. نه، اونا رد کردن، دلیلی که میارن این نیست دلیلشون و ردم کردن. کتباء ظل لزو، مثل تبعیت سایه از نور، فلیه جز مثلهو فلجوهن. این حالا فعلا خب ایشون باید در پایان این سه تا اصل میگفتن، من تا حالا در اینجا هم گفتن، همون که دارن موانع رو از سر راه اثبات حرکت جوهری برمیدارن. فلیه جز مثلهو فل جوهر، باید مثل این انقلاب در جوهرم لازم باشه، جایز باشه. همونجور که در سواد جایز اشکالی نداره، در وجود سواد، خب وجود وجوده دیگه، در وجود جوهرم نباید اشکالی داشته باشه. و ثالثو، اصل سوم اینه، ان هذا الوجود الاشتدادیه مع وحدته و استمراره فهو وجود متجدد منقسم فی الوهم الى سابق و لاحق. این وجود اشتدادی که همین وجود سواد باشه، با وحدت و استمراری که به اعتبار حرکت توسطیه داره، اما در این حال وجود متجدده، به اعتبار حرکت قطعیه. وجود متجدده که حرکت قطعی، همون حرکت توسطیه است وقتی که به اون حدود نسبت داده بشه و سنجیده بشه، به اجزاء مسافت و مقوله نسبت داده بشه و سنجیده بشه. منقسمون فی الوهم، متکثر در ذهن، تقسیم میشه در ذهن به اجزا، اجزایی که گذشته، اجزایی که هنوز نیامده، منتها در ذهن. یعنی این اجزا بالقوه هستن، این کثرت بالقوه است، این ذهنیه. و لهو افراد بعضها زائل و بعضها حادث و بعضها آتن. این وجود اشتدادی به اعتبار همین حرکت قطعیه یه افرادی داره، مصادیقی داره که یه فرد و مصداقش زائل گذشته، یکیش الان وجود پیدا کرده، یکیش هم هنوز نیامده. ولکل من ابعاضه المتصلته حدوث فی وقت معین و عدم فی غیری. و برای هر کدام از این افراد و اجزا و ابعاض که البته در خارج اینها اتصال دارن، چون در حرکت اتصاله و اتصال هم مساوی با وحدت شخصی است، چون وحدت داره اتصال داره. این مثل اجزاء لایتجزا بنابر قول به اجزاء لایتجزا نیست که این اجزا بینشون فاصله باشه در خارج و کنار هم چیده شده باشن. ولی کل من ابعاضه المتصله حدوث فی وقت معینه، اینا در یه لحظه معین حادث میشن، و عدم فی غیره، اما دیگه در غیر اون وقت معین و اون لحظه و اون آن دیگه معدومن. و لیس اشتماله على ابعاضه کاشتمال المقادیر على غیر المنقسمات عند القائلین بها. اشتمال این وجود، همین وجود اشتدادی به اعتبار حرکت قطعیه، اشتمالش بر ابعاض و اجزایش مانند اشتمال مقدار بر اجزاء لایتجزا نیست. غیر المنقسمات یعنی اجزاء لایتجزا. عند القائلین بها، نزد قائلین به این عرض میکنم غیر المنقسمات، علا غیر المنقسمات عند القائلین بها، که باز اگر ضمیر مؤنث آمده که به غیر برمیگرده به اعتبار مضاف الیه هست که منقسمات باشه، یعنی نزد قائلین به اجزاء لایتجزا که در اونجا اتصال نیست. چرا؟ لاستحالته، به خاطر این که اشتمال مقدار بر غیر منقسمات که همون اجزاء لایتجزا باشه محاله. بل ذالک الوجود المستمر هو به عینه الوجود المتصل الغیر الغار. بلکه اون وجود مستمر که همون حرکت توسطیه باشه، عیناً با وجود متصل غیر غار که حرکت قطعیه باشه یکیه. و هو به عینه ایزن کل من تلک الابعاض و الافراد الانیه. و این وجود مستمر عیناً نیز هر یک از اون اجزا و ابعاض و افرادی هستند که آنی، که در آن، که هر فردی در آنی از اون آنات زمان حرکت وجود پیدا میکنه، که حرکت توسطیه آنی الحدوثه، کون المتحرک، به حیث که در هر آنی یک نوعی از مقوله براش ثابت باشه که در آن قبل و بعدی اون نوع ثابت نیست. این وجود مستمر عیناً هر یک از اون ابعاض و افراد آنی است، هر یک از اون اجزایی است که در آن ثابت میشن و حاصل میشن برای متحرک، برای موضوع. فلهو وحدتون ساریتون فی الاعداد. پس برای این وجود اشتدادی که همین وجود سواد باشه در حرکت در سواد، یه وحدتی است که جاری و ساری در اعداد و کسراته، که ساری هست و جاری هست در وجود این کسرات، که این کسرات وجودشون در خارجه مثل همه اضافه اشراقیه، ولی تعینشون و ماهیتشون در ذهنه. او وجودشون هم که در خارجه بینشون اتصاله، اینجوری نیستش که وجوداتشون قطع باشه و منقطع باشه از یک دیگر. چرا؟ لعنها جامعتون لها بالقوت القریبت من الفعل، به خاطر این که این وحدت جامع این اعداد و کسرات، منتها بالقوت القریبت من الفعل، جامع اونهاست بالقوه، جامع اونهاست در ذهن، منتها قوهی که نزدیک به فعلیته، هی بلا فاصله جزء بعدی باز وجود پیدا میکنه معدوم میشه در خارج، باز جزء بعدی وجود پیدا میکنه معدوم میشه. خلاصه این اجزا بالقوه هستن، اینا در ذهنن، اینجوری نیستش که به صورت جز جز در خارج فعلیت پیدا کنن، نه در خارج متصلن ممتدن یک پارچه وجود پیدا میکنن، البته اونم به این نحو که وجود پیدا میکنن معدوم میشن، باز دیگری وجود پیدا میکنه معدوم میشه و همینطور. فَإِنْ قُلْنَا اِنَّهُ وَاحِدٌ صَدَقْنَا، اگر ما بگیم این وجود اشتدادی، این وجود سواد در حرکت در سواد، این واحد، راست گفتیم. و ان قلنا انه متعدد صدقنا، و اگر بگیم کثیر، راست گفتیم. به اعتبار حرکت توسطی واحد، به اعتبار حرکت قطعی متعدد. و ان قلنا انه باق من اول الاستحاله الى غایتها، و اگر بگیم باقی از اول حرکت کیفی تا پایانش، صدقنا، به اعتبار حرکت توسطیه. و این قلنا انه حادثون فی کل هینن، صدقنا، و اگر بگیم نه حادث متجدده در هر لحظه به اعتبار حرکت قطعیه، راست گفتیم. فما اعجب حال مثل هذا الوجود و تجددهی، فما اعجب حال مثل هذا الوجود و تجدده فی کل آن، چقدر شگفت انگیز و شگفت آور حال مثل این وجود سواد و تجددی که داره فی کل آن، که بالاخره مجمع ازداده. و ناسو فی ذهول انهازا، مردم در غفلتن از این وجود عجیب و غریب، معن با این که همون حرکت جوهری رو باز میخوان در همین اصلم بگن، با این که وجود خودشون همین حال و وضعو داره، بنابر حرکت جوهری وجود خودشون همین حال و وضع رو داره، ما ان، یعنی باز شگفت آورتر از او وجود خودشونه، ما ان حالهم به حسب الهویه مثل هذه الحال، با اینکه حال خودشون از نظر وجودشون که جوهرن و وجود این جوهر خودشون و گوهر وجودی خودشون همین حال رو داره، مثل همین حال وجود سواده. و هم متجددون فی کل هینه، اینا خودشون در هر لحظه هی دارن نو میشن، هی وجود جدید پیدا میکنن بنابر حرکت جوهری، و منتها غافلن و خبر ندارن. چرا حالا غافلن؟ این علت ظهور. ایشون صدر المتعلهین نسبت به عرض میکنم بعضی از اون ابداعات و ابتکارات و اختراعات و انظار خودشون این تعبیر رو دارن، من جمله همین حرکت جوهری، که ایشون میفرماین ادراک حرکت جوهری احتیاج داره به لطف قریحه و نور بصیرت. یعنی دیگه اینجوری نیستش که مثلا همه مطالب اینجوری باشه که با برهان برای همه معلوم بشه، نه، بالاخره یک لطف، یه لطافت قریحه و استعدادی میخواد، یه ذوق خاصی میخواد. مرحوم استاد رضوان الله علیه از یکی از مراجع موجود حفظهم الله نقل میکردن که ایشون فرموده من یه مدتی فلسفه خوندم، به نظرم مطالب مسامحی آمد، یعنی مثلا خیلی مثلا جا نمی افتاد برام، برهانی نبود. خب این یه لطف قریحه میخواد، یه ذوقی میخواد، رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلائق میرود تا نفخ صور. بالاخره یه ذوقی هم میخواد و یه نور بصیرتی هم میخواد، یعنی یه نور کشفی هم میخواد، یه استعداد کشفی هم میخواد. مثل همین که مرحوم حاجی فرمودن، این به مناسبت اینه که این اصل سوم رو مرحوم حاجی فرمودن توحید خاصیه، یعنی بالاخره یه ذوق عرفانی، یک نور بصیرت، خلاصه یه استعداد عرفانی و کشفی هم لازم داره بعضی از مطالب. این غفلت به خاطر اینه که لأن ادراکه او یحتاج الى لطف قریحتن و نور بصیرتن. ادراک این حال، این حال وجود، همین حرکت جوهری، یحتاج الى لطف قریحتن، نیاز داره به یک قریحه لطیفی، دقیقی، ظریفی، به یه ذوقی و نور بصیرتی، نور کشفی، که یرا کون ما هو الباقی و ما هو الزائل کون ما هو الباقی و ما هو الزائل المتجدد واحدن به عینه، تا اینکه بفهمه و ببینه که چطور اونی که باقیه و اونی که زائل و متجددیه اینا یکی میشن، چطور یه وجودی دم به دم خلاصه هی معدوم میشه و هی نو میشه. خب اینم اصل سوم بود. ولنصر فی الانانه الى اثبات الحرکه فی الجوهر تطبیقا لما سبق ذکره فیه. ایشون میفرمایند که حالا ما باید خلاصه انان مطلب را و افسار مطلب را باید برگردونیم بعد از این سه اصل به طرف اثبات حرکت در جوهر، تا تمام بکنیم اون چرا که گذشت ذکرش در همین اثبات حرکت، تمام بکنیم اونا رو، یعنی اون براهین رو، یعنی موانع رو هم از سر را برداریم. فنقول تا اون عمل لذی ذکره و شیخ، که حالا نتیجه گیری از همین سه تا اصله. و صلی الله